نحن سوف نفضحهم، سوف نفضحهم.
مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي أو يبيع، لكن ربما يهدي أو يبيع.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فوض امری الله ان الله بصیر بالعباد. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. بسیار خوشحال و خرسندیم که باز هم توفیق حاصل شده میهمان منازل شما باشیم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های سراب وهابیت، برنامه‌ای که بیننده‌های خاص خودش رو داره و اون عزیزانی که دنبال میکنن میدانن هدف این برنامه چه هست. هدف این برنامه معرفی وهابیت، رسوا کردن وهابیت و نشان دادن تفاوت‌هایی است که بین این مذهب و بین این تفکر و بین مذاهب اسلامی به خصوص اهل سنت وجود داره. باز هم در محضر اساتید محترم، اساتید حوزه و دانشگاه، استاد عزیز عباسی و استاد عزیز روستایی هستیم. بنده به نمایندگی از شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام دارم خدمت استاد روستایی عزیز. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و خرسند هستم که توفیق نصیبم شد در خدمت عزیزان خودم باشم.
متشکرم از شما استاد دوستایی. استاد عباسی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی جناب استاد دوستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین و برنامه ما برای شما مفید باشه و مورد توجهتون قرار بگیره.
ان شاء الله. متشکرم از شما استاد عباسی. قطعاً این چنین هست. خب بینندگان عزیز میدونن که استاد روستایی بحثی رو مدت هاست آغاز کردن بر این مبنا که اثبات بکنن ناسبی بودن ابن تیمیه تئوریسین وهابیت رو. در همین خصوص در هفته گذشته با بحث آیه ولایت ایشون توضیحات خدمتون دادن و از این طریق اثبات کردن ناسی بودن ایشون رو. ازشون استدعا داریم که در ادامه مباحث چه آماده کردن مصلحت بفهمند و ما انشاءالله استفاده بکنیم.
خواهش بکنم. عرض کنم محضر مبارک شما، همونطوری که مستحضرین ما یه بحث دامنه داری رو پیرامون آیه ولایت آغاز کردیم و شبهاتی که ابن تیمیه ناسبی مطرح میکرد و بیان این شبهات به جهت اثبات ناسبی بودن او بود و هست. چرا اینکه ما رد شبهات ابن تیمیه رو از طریق کتابهای برادران اهل سنت اثبات میکنیم. یعنی در واقع روح این برنامه همیشه این بوده و هست و انشاءالله خواهد بود که برادران اهل سنت رو از وهابیت جدا بکنیم. لذا در همین پاسخ به حرف‌های ابن تیمیه هم ما این قضیه رو رعایت کردیم و اینجا مرزبندی کردیم بین اهل سنت و بین وهابیت و گفتیم آقا این آقای وهابی این رو میگه اما علمای اهل سنت این رو نمیگویند. حرف علمای اهل سنت چیز دیگری است. البته گرچه در همین مباحث ما یک دیدگاه‌ها، یک اختلاف نظرهایی هم با برادران اهل سنتمون داریم که اون به جای خودش باقیه و در جای خودش باید بحث بشه و بررسی بشه. اما ما در این برنامه به دنبال این بودیم که هم عزیزان اهل سنت رو از آقایون وهابی و بالاخص ابن تیمیه جدا بکنیم و هم ناسبی بودن ابن تیمیه رو ثابت کنیم در قالب همین مطالبی که گفته. خب همونطوری که مستحضرید ما از کتاب ابن تیمیه یعنی همون منهاج السنه جلد 8 جلد دوم عذر میخوام از محضرتون صفحه 30 شبهات ابن تیمیه رو شروع کردیم، رسیدیم به صفحه 31. در جلسه قبل من این دو شبهه رو گفتم و در این جلسه این شبهات دیگر رو میخوام بیان کنم که رنگش هم مقداری فرق میکنه با بالا برای اینکه تمایزی حاصل بشه با بحث این جلسه و بحث قبلمون. ببینید یکی دیگه از شبهاتی که ابن تیمیه میاد مطرح میکنه این است که ایشون میاد میگه ان علیان لم یکن علیه زکاتون علا عهد نبی. حالا بیا بگو بابا قرآن گفته که الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. قرآن گفته یؤتون الزکات، اجماع هم وجود داره که امیرالمومنین میگه نه اصلا علی زکات بر عهده‌اش نبوده در زمان پیامبر. این حرفیه که به قول معروف ابن تیمیه داره مطرح میکنه. من اینجا چند تا مطلب رو میخوام بیان بکنم. نکته اولی که میخوام بهش بپردازم این هست که اولا زکات در آیه به چه معناست؟ آیا به معنای زکات واجبه یا به معنای زکات مستحبه؟ یا اصلا بذارید یه خورده بالاتر بحث کنیم. آیا اصلا کلمه زکات در آیات قرآن آیا به عنوان زکات مستحب هم ادا شده، آورده شده یا ذکر نشده؟ من ابتدا زکات در این آیه رو بگم به چه معناست و بعد اون رو ثابت خواهم.
بله.
ببینید کتابی در روی صفحه مانیتور من هست، کتاب احکام القرآن آقای جساسه، مطابق با نرم افزار الجامع الکبیر جلد چهارم صفحه 102، همونطوری که کارگردان محترم هم لطف کردن و آدرس رو کاملا بزرگ نمایش دادن. ببینید در ذیل این آیه و یعطون از زکات و هم راکعون، در ذیل این مطلب آقای جساس میگه یدل علی ان صدقه التطوع تسمى زکات. میگه این اصلا خود این آیه دلالت بر این میکنه که صدقه مستحبی رو هم بهش زکات میگن. چرا؟ لان علی تصدق به خاتمه تطوعا. بابا چون امیرالمومنین علی علیه السلام انگشترش رو صدقه داد، صدقه مستحب، میگه ولی به صدقه مستحب هم زکات میگن. و بعدم یه آیه قرآن میاره و ما آتایتون من زکاتن توریدون هم اصلا. ببینید میگه اینجا هم زکات به معنای صدقه است. پس اینکه آقا علی زکات برگردنش نبوده. آقا من یه خورده آقای حسینی واقعا به فکر فرو رفتم وقتی این شبهه این آقای ناصبی رو دیدم، فکر کردم خدایا این منظورش از این زکات چیه که علی برگردنش زکات نبوده در عهد رسول الله؟ آیا منظورش زکات واجبه؟ گفتم خب زکات واجب، حالا غیر از بحث زکات فطره که در ماه رمضان هست و اینها، غیر از اون بحث یا باید به گندم تعلق بگیره یا جو یا مثلا گوسفندی، گاوی، شتری، چیزی، خرمایی، این چیزا. خب انگشتر که نصاب نداره، نصاب مشخصی نداره که ابن تیمیه مثلا تصور کرده باشه آقا این زکات برگردن علی علیه السلام نیست و به قول معروف این انگشتر مثلا اون موقع آیات زکات آمده بود یا نیامده بود یا امثال اینها، از این حرفا بزنه. گفتم خب این که زکات واجب پس این نیست. میونه زکات مستحب که همون بحث صدقه است که علما اهل سنت گفتن. خب چی گفته در اون موقع صدقه بر امیرالمومنین واجب نبوده؟ یعنی عطای صدقه به قول معروف جایز نبوده؟ چی گفته؟ آقا این سوره مائده جزء سوره هایی که آخرهای جزء اواخر سوره های نزولی در پیامبر هست، یعنی در واقع سوره هایی نیست که مثلا اول اسلام آمده باشه.
بله.
سوره هایی که اون ایام نازل نشده، ایامی نازل شده که صدقه استحبابش ثابت شده بوده. من هر چی فکر کردم نتونستم این جمله آقای ابن تیمیه رو که میاد میگه آقا زکات بر عهده علی نبوده در زمان پیامبر، اینو نتونستم حل بکنم. یعنی چی نبوده؟ آقا به چه دلیل، به چه قرینه؟ لذا گفتم خب این دیگه جز ناصحی بودنه، اون چیزی ازش فهمیده نمیشه. اومدم سراغ عبارات علمای اهل سنت. در این عبارت که براتون خوندم خب جساس میاد میگه اصلا از همین آیه ما میفهمیم که به صدقه هم زکات میگن و چیزه ادعای گزافی نیست اگه کسی مثلا نامگذاری بکنه صدقه رو به زکات. میگه چرا؟ چون حضرت امیر این کارو کرد و آیه اومد لفظ زکات به کار برده شد. یعنی آقای جساس پذیرفته. غیر از ایشون ما در کتاب احکام القرآن جساس باز جای دیگه هم شبیه این رو داریم. بریم سراغ تفسیر قرطبی، یعنی الجامع لاحکام القرآن. ایشون هم در همین تفسیر در جلد ششم و آدرس کاملا واضح و مشخص صفحه 221 میاد و در این انتشارات بیان میکنه ذیل همین مسئله، میگه یدلو دلالت میکنه بر اینکه صدقه مستحبی هم بهش زکات میدن. چرا؟ چون امیرالمومنین انگشترش رو در رکوع صدقه داد. و بعد هم میگه این آیه نظیر این آیه است که زکات به صدقه اصلاح شده، یعنی لفظ زکات به کار برده شده اما منظور صدقه است. این هم دو مورد. باز مورد سوم در تفسیر قرطبی هستش، میگه آقا اسم زکات شامل میشه للفرض و نفل. میگه لفظ زکات شامل میشه هم بر زکات واجب هم بر زکات مستحب، همانند صدقه که اسم صدقه و که اسم صلات. میگه صلات به نماز واجب میگن، نماز مستحب میگن، صدقه به صدقه واجب میگن، به صدقه مستحب میگن، زکات به زکات واجب میگن، به زکات مستحب هم
صوم هم همینطوره
میگن، روزه هم همینطوره و الفاظ دیگری بالاخره در اسلام وجود داره. بعدم اینجا میاد میگه چی؟ فالمراد علی هذا بالزکات التصدق بالخاتم. خب التصدق بالخاتم، میگه مراد از زکات در این آیه صدقه دادن به انگشت داره. خب باز ما در تفسیر ابو سعود داریم، تفسیر ابو سعود آدرس کاملا واضح و آشکار، اینجا کارگردان هم لطف کردن، جلد 3 صفحه 52، انتشاراتش هم که مشخص دارایی تراث العربی بیروت هستش. در اینجا میگه و فیه دلالتون، در همین آیه، همین آیه دلالت برای میکنه که صدقه مستحبی به زکات نامگذاری شده.
مثلا از این استفاده کردن برای استدلال،
اصلا همینه ولا غیر. خب این آقا میاد میگه نه خیر، برگردن علی اصلا در زمان پیامبر صدقه نبوده. اما جالب اینجاست، حالا بریم سراغ کتاب خود ابن تیمیه. آقا ابن تیمیه تو که داری اینجوری میگی، میگی آقا نه اصلا زکاتی بر عهدش نبوده، ما میخواییم اصلا زکات رو از دیدگاه خودت ترجمه بکنیم، از دیدگاه خودت. ببینید در کتاب از زهد والورع والعباده، آقای ابن تیمیه حرانی نویسنده کتابه و آدرسش هم ببینید جلد 1 صفحه 62، نویسنده ابن تیمیه بود، مکتبة المنار چاپ کرده در اردن، چاپ اول و محقق کتاب هم آمده. میگه اصل زکات از زیاده فی الخیر. اصلا اصل زکات به چه معناست؟ زیل آیه‌ای که در مورد مشرکین اومده که لا یؤتون از زکات، مثلا زکات نمیدن. میگه اصل زکات یعنی چی؟ یعنی از زیاده فی الخیر. آقا به قولم کار خیر رو اضافه کردن، کار خیر زیاد کردن. بعد مثال های مختلفی میزنه، بعد علمای دیگر هم توضیح میدن، میگن مثل صدقه در مال، مثل نمیدونم صدقه در چیزهای دیگه و مثال های متعدد میزنن. خب اصل زکات یعنی زیادتون فی الخیر، کار خیر زیاد کردن، کار خیر اضافه کردن، کار خیر خیر رو زیاد انجام دادن و امثال اینا. خب شما ببینید آیا این کار در زمان امیرالمومنین جایز نبوده؟ آیا به عهده امیرالمومنین نبوده؟
شاید ابن تیمیه دید ناسایی بودنی که داره در این حد هم برای امیرالمومنین ارزش قائل نبوده، نعوذ بالله که بخواد زکات پرداخت.
بله این از ابن تیمیه بعید نیست. اما زیل همین آیه‌ای که عرض کردم الذین لا یؤتون از زکات که در مورد مشرکون هست، علمای اهل سنت چی گفتن؟ اصلا بعضی از علمای اهل سنت نظرشون چیه؟ ببینید در کتاب زاد المسیر فی علم تفسیر آیه ابن جوزی آمده، جلد هفتم صفحه 242. خب اینجا آمده و رابع اقوال مختلف زیر آیه را بررسی میکنه، میگه آقای ضحاک و آقای مقاتل گفتن چی؟ گفتن و رابع، یعنی قول چهارمی که وجود داره در مورد این که قول این دو نفر هم هست، این قول چهارم این است که الذين لا يؤتون الزكاه یعنی چی؟ یعنی لا يتصدقون ولا ينفقون، صدقه نمیدن و انفاق نمیکنن، فتاعات در امور دینی، یعنی اهل صدقه و اهل انفاق نیستن. خود اینها زکات رو به این واژه ترجمه کردن.
بله.
باز غیر از این عبارت جای دیگه باز کتاب تفسیر سعلوی میاد از مقاتل نقل میکنه که لا يتصدقون ولا ينفقون، همین مسئله مطلب رو. باز آقای ابن عاشور در کتاب تفسیر التحریر و التنویر که آقای ابن عاشور نوشته، جلد 19 صفحه 219، انتشاراتش هم در روی صفحه مشاهده میشه، در کشور تونس به چاپ رسیده، آیه رو این بالا میاره میگه و زکات از صدقه، اصلا مراد از زکات صدقه است. خب چون صدقه باعث تزکیه نفس میشه یا باعث تزکیه مال میشه و باعث برکت میشه، و المراد به زکات هنا از صدقه مطلقا، صدقه مطلق مد نظره، یا صدقه واجبی که بر مسلمین بوده، ولی اول میگه مراد صدقه مطلق هستش. خب که اینجا حالا بحثای پیرامونی مسئله میکنه و ادامه میده. از زحفه متشکرم. خب عنایت فرمودید جناب حسینی.
بله.
اینجا ما در این عبارات داشتیم که اولا واژه صدقه به کار رفته برای اینکه واژه زکات به کار رفته برای اینکه صدقه رو بفهمونه، و امیرالمؤمنین هم این کار رو انجام داده، و علمای اهل سنت هم آمدن گفتن چون علی ابن ابی طالب علیه السلام در این به قول معروف رکوعش اومد صدقه داد و خداوند لفظ زکات رو به کار برد، از این میفهمیم که واژه زکات برای صدقه هم به کار میره. اما آخرین نکته رو من عرض بکنم خدمت شما. ایشون گفت آقا در عهد پیامبر زکات بر عهده علی نبوده. خب من عرض کردم انگشتر که نصاب نداره، انگشتر مثلا عادی، حالا اگه از باب نقره بودنش باشه خب یه بحث دیگری است، طلا و نقره و یه بحث دیگه است، ولی انگشتر عادی که تو رکوع حضرت داده قرینه وجود نداره که مثلا این زکات شرعیشو بخواد بپردازه و این حرفا. خب ظاهرا میمونه صدقه عادی دیگه از این مسئله. ایشون گفت برگردن علی نبوده. من میخوام بگم صدقه عادی رو نه تنها در عهد رسول الله امیرالمؤمنین انجام میداده، بلکه در بعضی از موارد اصلا این ادای صدقه عادی از فضایل اختصاصی امیرالمؤمنین صلی الله علیه و سلم علیه شمرده شده، که یکیش این آیه است. جای دیگه من یک مورد اشاره میکنم با سند صحیح، چون میدونم فرصت محدوده و بالاخره باید در خدمت استاد دیگه هم باشیم و برنامه های دیگری که در شبکه موجود هستش. من یک مورد اشاره بکنم. ببینید تفسیر صنعانی، آقای عبدالرزاق صنعانی، آدرسش کاملا اینجا آمده و بله ببینید نویسنده عبدالرزاق صنعانی، متوفای 211، انتشارات مکتب رشد عربستان 1410 هجری، چاپ اول، محقق کتاب رو هم اینجا نوشتن. ببینید سند صحیحه. عبدالرزاق عن سفیان ابن عیینه عن سلیمان ابن ابی مسلم یعنی به سلیمان احوله عن مجاهد ابن جبر. خب از این آمده در مورد این آیه فقط دمو بین یدی نجواکم صدقه. ماجرای آیه چیه؟ آقا ادعی می اومدن مزاحمت برای پیامبر ایجاد میکردن که یا رسول الله خیلی هیت نجوا می حرف می زدن تو خونه پیامبر می شستن و باز هم آزار پیامبر شده بودن. آیه نازل شد آقا فقط دمو بین یدی نجواکم صدقه. آقا کسی که می خواد به قول معروف با پیامبر صحبت کنه بعد اول صدقه بذاره. قال اینا امر شدن که مناجات نکند احدی با پیامبر جز اینکه صدقه بذاره. فکان اول من تصدق بین ذلک علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. اولین کسی که صدقه داد امیرالمؤمنین بود. فناجاه رب با پیامبر صحبت کرد. ولم یناجه احد غیره و احدی غیر از امیرالمؤمنین احدی با پیامبر دیگه صحبت نکرد. فقط ایشون صدقه میداد و به قولان صحبت کرد. احدی دیگه صدقه نداد. ثم بعد نازل شد رخصت اجازه. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم؟ ترسیدید صدقه بدید؟ ترسیدید؟ صدقه نمیدید؟ یعنی چی؟ یعنی فقط امیرالمؤمنین یگان دلاور، یگان سردار اسلام، امیرالمؤمنین اونجا هم یگانگی خودش رو ثابت کرد. یکتایی خودش رو اونجا هم ثابت کرد و اونجا صدقه داد. باز روایت دیگر عبدالرزاق عن معمر عن ایوب عن مجاهد در ذیل همین آیه قال علی ما عمل بهذا احد غیری حتی نسخه. میگه احدی به این آیه عمل نکر غیر از من علی ابن ابی طالب تا اینکه نسخ شد. خب آیا این عطای صدقه در زمان پیامبر هست یا نیست؟ که ابن تیمیه میگه نه به گردن علی نبوده. خب شما قضاوت کنید بینندگان عزیز، آیا این جز ناصحه بودن ابن تیمیه است؟ آیا این جز عناد ابن تیمیه با اهل بیته؟ و ما تقاضا داریم آقایون وهابی که سنگ این شیخ الاسلامتون رو به سینه میزنید، بیاید از این شبهات ما جواب بدید. خب سرتون رو از لاک خودتون بیرون بیارید. شما که از مناظره میترسید، لااقل تو همون شبکه خودتون مرد باشید، تقطیع نکنید، عبارت رو بیارید، حرف بنده رو بیارید، جواب بدید. ما حاضر به حاضر خویی هستیم. اگه چیزی با شما آماده، شما هم آماده باشید و مرد باشید و جواب مردم رو بدید.
بسیار متشکرم از شما استاد دوستایی عزیز. من واقعا نمیدونم آقای ولایت اینجور بحثای پیچیدگی اینا دارم مطرح کنم. خیلی ساده است. دلالت آقای ولایت و اون چیزی که باید برداشت بشه. بعضی وقتا ما این سوالا رو میپرسیم که برخی ها که این عبارات رو قبول ندارن، این عبارات رو نمیخوان بپذیرن و دلالت ها رو بین خودشون و وجدان خودشون، اگر این آیه در شأن شخص دیگری، حالا شخص خاصی رو نمیاریم، نازل شده بود، آیا باز هم اینقدر انقلت میآوردید در موردش؟ آیا این گونه دلالتاش رو رد میکردید یا نه میگفتید بله ما دلیل داریم برای مشروعیت، اون هم همین آیه است که در کتب ما اومده در مورد فلانی نازل شده؟ خب بینندگان عزیز میدونید که ما یک بخشی رو اضافه کردیم به برنامه شراب وهابیت با عنوان دروغ ممنوع. قبل از اینکه بریم استاد عباسی فرمایش خودشون رو بفرمایند و استفاده بکنیم، یک قسمت دیگه از این برنامه دروغ ممنوع آماده شده. خب اون اوائل که در شبکه وهابی کلم به برنامه ها اجرا میشد، هر حرفی گفته میشد، الان هم گفته میشه، ولی خب با یک سری زیورالات دیگه، عبارات های مختلف از کتب شیعه نقل میشد. بله در نهج البلاغه فلان عبارت آمده، در کافی آمده، در حالی که هیچ کدوم از اونها موجود نبود و از وقتی که برنامه کلمه طیبه شروع شده بود دیگه اینها یه مقدار بحث خودشون رو جمع‌تر کرده بودن. در یکی از این برنامه‌ها خب شروع کردن به این عنوان که بله امیرالمومنین دفاع کرده و تعریف و تعابیر داره از خلفا در نهج البلاغه. آقای خدمتی شروع کرد، گفت بله فلان خطبه نهج البلاغه رو من می‌خونم، بعد ترجمه می‌کنم و پیش رفتن. آقای هاشمی که اونجا نشسته بودن، خب پیش میاد دیگه بالاخره دروغی وقتی از حد بگذره ممکنه مجری برنامه مشکلی بکنه. عبارت رو جستجو زدن پیدا نکردن و بعد دروغ این آقا رو شد. با هم دیگه کلیپ رو ببینیم. کلیپ اول رو دروغ ممنوع رو قضاوت رو هم به شما واگذار میکنیم. بعد برمیگردیم ان شاء الله در خدمت استاد عباسی خواهیم بود.
قال الله عز وجل صلى الله عليه
البلاغ نهج البلاغه
بله صلى الله عليه
البلاغ
نهج البلاغه بله صلى الله عليه
البلاغ
نهج البلاغه بله. بعد میفرماید که ثم ان المسلمين استخلفوا من بعده اميرين صالحين ثم توفاهم الله عز وجل فرضي الله عنهما. اینا چیکار میکنه؟ بعد از این که این عمل را انجام دادند، خداوند آنها را میراند، وفاد داد آن دو، یعنی ابوبکر و عمر. پس رضای خدا بر ابوبکر و عمر باد.
حضرت
این علیه که میگه، که هر شود که عایشه نمیگه، عثمان هم نمیگه که بگویید، ابو هریره هم روایت نکرده که متهمش کنید که حدیث میسازه و میفروشه و تجارت میکنه با حدیث. خدا این را بگویید چه داره. پس بنابراین این روایات
هنوز این روایات دوست دارم این روایات رو با بینندگان با هم بخونیم.
خب شما قارات سخفی، شما کتاب شوشتری صفحه 336 را بیارید.
نهج البلاغه نقل فرمودید؟
نه من از کتاب عرض کردم که در قارات سخفی صفحه 210 جلد 1 و در کتاب درجات الرفیع سید علی خانی شوشتری
بله بله
صفحه 236
نهج البلاغه دارم سرچ می‌کنم
و تاریخ طبری رو بیارید. خب تاریخ طبری جلد سوم بیارید.
تاریخ طبری که دیگه مال شماست گفتم.
تاریخ طبری خب جلد سوم بیارید.
بله عبارتی که در نهج البلاغه نبود در القرآن نتونستن پیدا بکنن، حتی در تاریخ طبری هم طبق گفته خودشون اینها صالحین رو نداشت که پیدا کردن. این گونه است دروغگویی اینا اینقدر زیاده که گاهی خودشون دست خودشون رو رو میکنن در برنامه زنده، مجبور میشه 10 تا کتاب نام ببره، بعد میبینه نه خب الان جستجو میزنن مشخص میشه و آقای هاشمی هم اعلام کرده میخوام نشون بدم و نمیتونن کاری بکنن. طبری رو بیاری، طبری که مال خودتون، یعنی طبری مال شیعه هست. واقعا عجز و ناتوانی در دروغوی گاهی انسان رو وادار میکنه که یک همچین روزی بیفته. انشاءالله ما برنامه های دیگر هم در خدمتون خواهیم بود و دروغ ممنوع رو خدمتون ارائه خواهیم داد. اما حالا همین عبارت امیرانی صالحین، هر کدوم از اساتید من میخوام جستجو بزنن ببینیم که آیا واقعا همچین چیزی هست. حالا مکتب شما هست؟
بله، ایبی نداره. اگه باشه من یک لحظه از مکتبات شامله.
بله.
اینجا دوستان با مانیتور من همراه باشن. ببینید من در اینجا این قسمت های کارگردان محترم بیان روی این قسمتی که بعضی عبارت رو بزنم، ببینید این رو بزرگ بکنم این قسمت رو. ببینید امی خودش نوشته دیگه، امیرعین صالحین، درسته؟
بله.
اینجا بعد این قسمت این طرف مانیتور رو بنده که من نهج البلاغه رو نوشتم، نهج البلاغه رو نوشتم و اینجا پیدا شده. نهج البلاغه جزء کتب شیعه، تیک زدیم اینجا رو و دوستان مانیتور رو نمایش دادن این قسمت رو که پایین آبی رنگ هست و من نهج البلاغه رو تیک زدم. ببینید نهج البلاغه. حالا میریم روی آیکون جستجو میزنیم که جستجو بشه. لا توجد نتایج.
بعد
لا توجد. حالا برای اینکه یه ارفاقی به این آقا بکنیم، ما این الف امیرعین رو با همزه میزنیم. خب شاید اینا از این دروغ ها میتونن بگن دیگه، امیرعین صالحین، بازم لا توجد نتایج.
بله
خب دیگه دروغشه، چقدر مانورم میده. این علیه دیگه، این نمیدونم ابو هریره نیست، این نمیدونم مثلا شخصیت خلیفه سوم نیست یا جناب عایشه نیست، این علیه. خب این نجراله امیرالمومنین، خب چرا دروغ میگی؟ فکر نمی کنیم مثلا ما سرچ میکنیم بیننده ها میبینن آبروز میره؟ خب بگذاریم آبیسیم.
بله متشکرم از شما استاد بیستوی. حالا خیلی سخت نگیریم به اینها دیگه، عادت شده برشون دروغگویی. اگر دروغ نگن دیگه بعد به هر حال بساط شبکه رو جمع بکنن دیگه، جز دروغگویی اگر عبارت دیگه میتونستن بگن که حتما میومدن برای مناظره. خب دوستان عزیز میدونید که در هفته‌های گذشته استاد عباسی هم بحثی رو آغاز کردن با این عنوان که برخوردهای تند و زشت وهابیت با علمای اهل سنت رو مطرح کردن. استاد عباسی در هفته گذشته مطالبی رو فرمودید و اثبات کردید که اینها دشنام هم دادن به علمای اهل سنت و جسارت، و به خصوص داستانی که هفته گذشته شما فرمودید و به تمسخر گرفته بودن اینها رو. می‌خواستم ببینیم در ادامه چه آماده کردید که بهتر و واضح‌تر اثبات بکنه فرق بین وهابیت و اهل سنت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. جلسات گذشته بحثی رو در رابطه با جسارت‌ها و اهانت‌ها و برخوردهای زشت وهابیت با علمای اهل سنت و اهل سنت، تکفیر اهل سنت، اهانت و حتی در حد فحاشی به اهل سنت و علمای اهل سنت عرض کردم و بیان شد که یکی از کتاب‌هایی که خوب در این زمینه مواردی رو بیان کرده، کتاب نصیحتون لاخواننا علماء نجد جناب الرفائی هست از علمای اهل سنت کویت، که در این کتاب با کمال ادب آمده بحث‌هایی رو در رابطه با اشکالات به وهابیت و جنایت‌هایی که وهابیت انجام داده، تخریب آثاری که انجام داده، تکفیرهایی که کرده، توهینهایی که به علمای اهل سنت انجام داده، در اینجا مواردی رو ذکر کرده و خودش هم شماره گذاری کرده مطالبی رو که آورده. یکی از مطالبی که ایشون آورده در صفحه 54 این کتاب شماره 26 ایشون عنوان زده تزویر و تراث، یعنی به هر حال تغییر دادن و تحریف کردن و دگرگونی در تراث اسلامی در کتب و آثاری که از علمای اهل سنت آمده. دعبتم الا ان تحذفوا ما لا یعجبکم و یرضیکم من کتب تراث الاسلامی التي لا تستطيعون منع دخولها المملكه لان عامه المسلمين يحتاجون اليها. میگه شما شروع به این کار کردین، دعبتون این بود که حذف بکنید اون چیزهایی که دوست ندارید و مورد رضایت و پسند شما نیست از کتب تراث اسلامی، از اون کتبی که نمیتونید مانع بشید از ورود اونها به کشور عربستان. چرا؟ چون عموم مسلمان ها به اونها احتیاج دارن. حالا کتب شیعه رو شما منع میکنید، بعد یه خلاصه دلیلی هم براش میتراشید، آقا این کتب کتب شیعه است، نمیدونم کتب زالنه است، با این عبارت ها مانع میشید. اما دیگه کتب اهل سنت رو اگه بخواید مانع بشید، دست شما برای همه رو خواهد شد. میگه شما اقدام کردین، این کتابایی که کتب اهل سنت بودن و شما نمیتونستید مانع ورودشون به عربستان بشین، شروع کردین گفتین ما خودمون چاپ میکنیم، شروع کردین چاپهای جدید انجام دادن و در این چاپها دستکاری کردین کتابها رو، تحریف کردین کتابها رو، مطالبی که مؤلف نوشته بوده دهها سال قبل، صدها سال قبل و این مطلب مورد پسند شما نبوده، آمدین این مطلب رو دستکاری کردین به نفع خودتون، درش تغییراتی به وجود. بعد ادامه میده که و فی هازا اعتداء شرعی و قانونی علی آراء المؤلفین من علماء السلف الصالح الذين لا يستطيعون مغازاتكم في الدنيا بل عند الديان في الاخره. میگه شما این جنایت بوده که شما مرتکب شدین، جنایت و کار زشتی است از جانب شما که مرتکب شدین نسبت به آراء علماء سلف، که اینها تو دنیا نمیتونن با شما برخوردی بکنن. اگر زنده باشن نه قانونی در کشور شما وجود داره، نه دستشون به جای بنده که بخوان با شما مقابله کنن. اگر از دنیا رفته باشن که خب از دنیا رفتن، تنها کاری که میتونن بکنن این که در روز قیامت به هر حال اونجا از شما شکایت کنن نزد خدای متعال. بعد شروع میکنه بعضی از موارد رو ذکر کردن، مثلا کتاب اذکار محی الدین نووی رو میگه در چاپ هم مشخص میکنه، در چاپ دارالهدا در ریاض در سال 1409 شما اومدین و درش تحریف انجام دادین. بعد میگه آمدین به تحقیق عبدالقادر ارنعوت الشامی و اونجا تغییر داد در صفحه 295 عنوان فصل فی زیارت قبر رسول به عنوان فصل فی زیارت مسجد رسول الله. یعنی عنوان عبارت بود فصلی در زیارت قبر پیامبر، چون شما سفر برای زیارت قبر پیامبر باش مشکل دارید، عنوان اومدین اینجا تغییر دادین. نمیتونیم بگین که نبوی آدم چیزی نیست، مثل های سجودی نیستین که انقدر متوجه نباشین بگین مثلا نبوی کیه، هیثمی کیه،
تایتل بنازید دو صورت.
آره دیگه نبوی رو ناچار بودیم بگیم آه نبوی هست، ولی اگرم از نووی نقل میکردیم واقعا فصلون فی زیارت قبر رسول، پس نووی معتقده میشه به زیارت قبر رسول گرامی اسلام رفت. خب آمدین اینو دستکاری کردین، فصلون فی زیارت مسجد رسول الله با حذف چند سطر از اول فصل و آخر فصل و اون قصه ای که عطبی داره که امام نووی در کامل اون رو نقل کرده که مربوط به توسل به قبر پیامبره، آمدین این رو حذف کردین و درش عبارات و اشکالاتی وجود داره. اینکه اون منظور نویسنده به مخاطب شما در کشور خودتون یا احیانا در کشورهای دیگه که این چاپ میرسه منتقل نشه. باز در شماره 2 داره نمونه ذکر میکنه، میگه عباراتی رو که دوست نداشتید از حاشیه ساوی مالکی و تفسیر جلالین حذف کردید. که من این مورد رو تقدیم خواهم کرد خدمت بینندگان عزیز. سومی مورد فصل خاصی به اولیا و ابدال بود و صالحین در حاشیه ابن عابدین، که ابن عابدین به اصطلاح کلام جانانه ای ضد وهابیت داره که اینها رو خوارج معرفی میکنه، معادل خوارج. میگه آمدین این رو به خاطر اینکه تکریم اولیا بعد از مرگشون بود این رو هم حذف کردید. بعد میگه جلد شماره 4 میگه جزء 10 فتاوای ابن تیمیه، اونم فصل موردی بوده که خاص به تصوف بوده، در چاپ‌های اخیر مجموع فتاوا آمدین حذف کردید. و موارد دیگه میگه اصلا آمد بنباز اومد نشسته کتابی نوشت، استدراکات و مطالبی که در فتح الباری بود و او دوست نداشت باشه، آمد شروع کرد حذف کردن و 3 جزء اونم انجام داد و به اصطلاح تعلیقاتی بر این به اصطلاح زد. یا اینکه میگه در شماره 6 میگه شما اجازه دادین به ابوبکر جزائری که یه تفسیر قرآنی بنویسه
و این رو اومدین جایگزین تفسیر جلالین سیوطی کردین و جوری برای مردم وانمود کردین که این بهتر از اون هستش تا اینکه ترویج پیدا بکنه و حرفهای سیوطی در بعضی از موارد که مخالف شماست به نمایش گذاشته نشه. این کتاب این کتابی که به اصطلاح نقد کرده و این موارد رو به عنوان تحریف تراث اسلامی از اهل سنت بیان کرده.
میگه این طوری نقد داره میکنه وهابیت.
یه سنی داره نقد میکنه وهابیت. اما مواردی واقعی از این نقد که خود بیننده ها هم بتونن یک قضاوت دقیقی داشته باشن. موردی که ما فراوان نشون دادیم نظر علامه صافی مالکی که در حاشیه خودش بر تفسیر جلالین آورده در رابطه با وهابیت، وقتی بحثی رو در رابطه با خوارج مطرح میکنه میگه گفته شده این آیه نازل شده در رابطه با خوارج، تحریف کتاب و سنت کردن، حلال دونستن دماغ مسلمان ها و اموالشون رو و نظائر اونها در دوره معاصر فرقه ای هستن در حجاز به اونها وهابیت گفته میشه. اینا فکر میکنن کسی هستن، اینا دروغگو هستن، شیطان برشون غلبه کرده، تا آخر که میگه خدا انشاءالله ریشه اینها رو بکنه و اینها رو از بین ببره. اینها همین کتاب رو اومدن چاپ کردن با تحریف، در همون مطلب رو آوردن، اون قسمتی که فرقه ای وجود داره به نام وهابیت اینا فکر میکنن کسی هستن و غیره، این به بخش یقال لها الوهابیه رو آمدن و از داخل متن، داخل عبارت، از اینجا کردن. داخل عبارت حذف کردن. یعنی نظائر خوارج در دوره فعلی وهابیت هست، فرقه است اجازه به اون وهابیت گفته میشه، این رو آمدن حذف کردن.
انگار عبارت فقط راجع به خوارج،
انگار در تو خوارجه، فقط این قطعه آخر رو یادشون رفت چون دروغ کم حافظه است، حس بکنن که داره آرزو میکنه نسأل الله که ان یقطع دابره، ما از خدا میخوایم که ریشه اینا رو بکنه. این خوارج نهروان، خوارج دوران حضرت علی کجا هستن در دوران حاضر که خدا ریشه اینها رو بکنه؟ مؤلف گفته ریشه نظائر اینها که وهابیت معاصر هستن بکنه، اینها آمدن با این شکل تعبیر کردن. این هم از خدمتون یک عبارت و یک دستکاری و تحریف. یک عبارت دیگه در تفسیر ابن کثیر دمشقی که دیگه این به اصطلاح سلفی مسلک هست و سلفی مذهب هست، در دارال کتاب الحدیث آمده چاپ شده، یه مطلبی اونجا نقل شده با این عنوان که آیا به معاویه و امثال معاویه میشه گفت خال المؤمنی؟
اصلا فرمان اگر درست بکنن
بله، اگر یه مدار تصویر ببرن جلوتر، میشه به معاویه و امثال معاویه خال المؤمنین گفت؟ گفته در این رابطه دو قول هست برای علما، تو دو قول دارن و نص شافعی و نص شافعی، حرف شافعی، نظر شافعی اینه که الا انه لا یقال ذلک، نمیشه به معاویه گفت خال المؤمنین. این این کلام شافعی که ابن کثیر آمده این رو نقل کرده، الا انه لا یقال ذلک. خب میریم به چاپ جدید مراجعه میکنیم، تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر جلد 3، همون به اصطلاح مطلب اگر باز تفسیر رو بتونن
درست
بکنن. هل یقال لمعاویه و امثاله خال المؤمنین، آیا معاویه و امثال معاویه میشه گفت خال المؤمنین؟ دو قول علما دو قول دارن، نص شافعی رضی الله عنه الا انه یقال ذلک، لا یقال ذلک کجا، یقال ذلک کجا، لا رو برداشتن که میشه بهش خال المؤمنین گفت. خب این تحریف کتابه، اون چیزی که عقیده من هست بیان به زور یک کتاب تحمیل بکنم. خب او صاحب کتاب نظر خودش رو گفته، نظر شافعی رو گفته، شما نظر خودت رو داشته باش، بگذار در فضای آزاد و باز گردش اطلاعات هر کی نظر خودش رو بیان بکنه و افراد اجازه داشته باشن از بین نظرها نظر صحیح رو، نظری که فکر میکنن صحیح و به نتیجه میرسن انتخاب بکنن. چرا هست، چرا سانسور و چرا تغییرات اینچنینی؟ نهایت ای کاش میامد و این کلام شافعی رو اصلا حذف میکرد از اینجا.
آره دیگه راحت
حالا حذف میکرد، میگفت آقا مثل اونجا که الوهابی اومده حذف کرده، حالا آقا میخواد این حرف به گوش مردم نرسه. اما بیای این چه خیانت بزرگی، بیای حرف یک عالم رو 180 درجه بگردونی، تغییر بدی، به خورد مردم بدی. نمیشه بهش گفت خال المؤمنین با میشه بهش گفت خال المؤمنین 180 درجه با هم متفاوته. میتونست این رو حس بکنه، کسی نظر شافعی رو نداند. آی مردم اهل سنت، شما اجازه ندارید نظر شافعی رو درباره این که به معاویه میشه گفت خال المؤمنین بدانید. حق ندارید. خیلی خوب، حق ندارن. شما میگید حق ندارن، باشه حق ندارن، شما زعیم اهل سنت هستید به اصطلاح خودتون، حق ندارن گوش بدن. خب ولی این که نظر رو تغییر بدین، کسی که صدها سال قبل یه نظری داده و الان در قید حیات نیست، شما بیاین و عبارات او رو تحریف کنید. یک مورد دیگه، عقیدت و سلف اصحاب الحدیث، جناب صابونی آمده این کتاب رو نوشته که اتفاقا در عبارات قبلی هفته قبل داشتیم که اینها امثال صابونی رو آمدن برایش کتاب نوشتن و ردیه نوشتن و نذاشتن که جوابی و پاسخی به اینها بده. دار السلفیه آمده این کتاب رو
چاپ کرده.
خب این در این چاپ آمده در این بخش شماره 2، اما بعد فإنی لما وردت و آمد تبرستان و بلاد جیلان متوجهن الى بیت الله الحرام و زیارت قبر نبیه. کسانی از جاهای مختلف برای زیارت قبر رسول گرامی اسلام می آمدن، برای زیارت قبر رسول گرامی. و چون اینها میگن مسلمان ها نباید زیارت قبر پیامبر بیان، سفر برای زیارت قبر پیامبر نداشته باشن،
خودش هم نقل کرده، آقای صابونی خودم هم میگه به خاطر زیارت رفته بودن.
بله رفته بودن برای زیارت. بعد این رو شما ببینید چه بلای سرش آوردن. این چاپ جدیده، عقیدت و سلف اصحاب الحدیث، نوشته صابونی. بله زیارت و مسجد نبیهی، زیارت قبر نبیهی تبدیل میشه به مسجد نبیهی. چرا؟ چون مسلمانان بدون هماهنگی ما نباید از نظر علمای اهل سنت با خبر بشن، بدون توافق ما نباید از نظر بزرگان اهل سنت مطلع بشن. عزیزان اهل سنت، مردم اهل سنت، ملاحظه بکنید که چقدر اینها برای اهل سنت ارزش قائلن، احترام قائلن. بدون هماهنگی اینها اهل سنت نباید نظر علمای خودشون رو بدونن. اونجایی که بتونن حس بکنن اون عالم رو با تهمت، گفتیم صیانت الانسان عن وساطت شیخ دهلان، که اصلا به عنوان یک شیطان از جناب زینی دهلان یاد میشه به خاطر اینکه اون کتاب رو نوشته. اگر نه در اون حد نباشه، یک کلمه بنده خدا در کتابش اومده باشه بابا مردم از بلاد مختلف میمدن زیارت قبر نبیهی، قبر پیامبر رو زیارت میکردن. نه، اینجا باید حذف بشه، زیارت قبر نبیهی ما نداریم، زیارت و مسجد نبیهی. مردم نباید اطلاع پیدا بکنن که اونها اعتقادشون با ما وهابی ها متفاوته، به همین خاطر دست به تحریف و حذف و سانسور و غیره میزنن.
بله بسیار عالی، متشکرم از شما استاد عباسی عزیز. واقعا اگر شخصی یک دونه از این برنامه‌های سراب وهابیت رو با دقت نگاه بکنه، پی خواهد برد به تفاوت‌های اساسی که بین اهل سنت و وهابیت هست. حالا بحث تحریف قرآن رو استاد عباسی مطرح کردن، طبق همون فرمایشاتی که آیه رفاعی از علمای اهل سنت، از بزرگان اهل سنت داشتن، و این کتاب نصیحتون لاخوانان علما نجم استاد عباسی، میشه این رو در سایت ولی اصلا گذاشت برای استفاده عموم؟
بله البته کتاب عربی هست، ولی ما سعی می‌کنیم ان شاءالله بارگذاری کنیم بله. که بینندگان عزیزمون بتونن به اصل کتاب هم دسترسی پیدا بکنن. اونهایی که عربی مقداری شناخت دارن به مطالب عربی، بسیار قابل استفاده هستش مراجعه به این کتاب و خوندن این کتاب.
بله بسیار عالی. دیگه این همین یک باب فتح خیلی هم هست. انشاءالله اگر از دوستان شیعه یا اهل سنت عزیز هم توانایی ترجمه رو دارن، تماس بگیرن و با مؤسسه فرقاتی حضرت ولی هست، انشاءالله این کتاب در اختیارش قرار بگیره، ترجمه بکنن. و خب ترجمه هم در سایت اگر قرار بگیره قطعا خیلی مفید خواهد بود. ممنونم از شما بینندگان عزیز که با ما همراه هستید. این مطالبی که ملاحظه فرمودید استاد دوستی در اثبات ناسه بودن ابن تیمیه توریسیان و وهابیت مطرح فرمودند، و مطالبی که استاد عباسی فرمودند در مورد اعتراضات و کتابی که منحصرا در رد وهابیت نوشته شده این رو میطلبه که ما کلام یکی از معاصرین اهل سنت رو هم مولوی لاشاری رو که بهتون قولش رو داده بودیم انشاءالله در برنامه خواهیم داشت رو داشته باشیم. ایشون حی حاضر زنده هستن الان و اعلام میکنن به صورت علمی و دستبندی شده موضوعات رو و تفاوتهایی که بین اهل سنت و وهابیت هست. کلیپ بعدی رو با هم دیگه میبینیم، فرمایشات این عالم عزیز اهل سنت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت شما هستیم. یکی از مسائل دیگر اختلاف بین سلفیت و اهل سنت و الجماعت در چارچوب ائمه چهارگانه که ایشان این مسئله را حق نمی دانند و این اختلاف بین این فرقه ظهور کرده. البته اینجا اگر صف بندی بشه صفها جدا هستند در مسائل اخذ مطالب، به اصطلاح صف بریلویت نسبت به اهل سنت جداست، صف مودودیت نسبت به اهل سنت جداست، صف به اصطلاح تشیع با اهل سنت جداست یا اهل حدیث همچنین با اهل سنت جداست. ولی ایشان قهرن یا به اصطلاح ازباب کینتن مسائل پوچی را در چارچوب مذهب عنوان میکنند، مطالبی را ارائه میدن و برخلاف مذاهب چیزهایی را بروز میدن و به خصوص در مذهب احناف ایشان اختلاف نظر شدید دارن و کینه های بسیار از نظر خودشون ارزنده ای را به ملت خودشون به گرایش های مسلکی خودشون ارائه میدن و این مسائل را بین جوانان مطرح میکنن و حالا که این دور از انصاف و خلاف دیانته. مثلا در حتی در قرائت قاری هم اختلاف می اندازند. وقتی که ما قرائت قاری را به اصطلاح یا قرائت قرآن را به اصطلاح اگر مد نظر خودمون داشته باشیم ایشون اختلاف می اندازند در فهم قرائت، یعنی در فهم قرائت هفتگانه یا چندگانه که در دین مقدس اسلام در اسلام در ارتباط به مسائل قرائت داریم. پس هرگاه ما قرائت قاری را به اصطلاح اختلاف بیاندازیم خود به خود میشه ترک صحاح سته، یعنی ترک قرآن. هرگاه ترک قرآن شد ترک صحاح سته میشه، احادیث اختلاف میفته و هنگامی که با احادیث و صحاح سته اختلاف افتاد با درگیر میشین با مذاهب اربعه و هرگاه مذاهب اربعه زمانی که به اصطلاح اختلافی وجود آمد بروز دادن دیگه خروج از این مذهب هست و این مسئله باعث تفاوت این گروه شده با اهل سنت و جماعت واقعی. و بنابراین یه چیز زائدی را ادعا می کنن، چیز اضافی را ادعا دارن و احترام به مذاهب چهارگانه را علاوه هم نمی کنن، بلکه بر احترام بر هیچ قشر و قام و گروهی از مذاهب و فرقهای اسلامی را به اصطلاح بلد نیستن، احترام نمیگذارن و فقط در چارچوب زاویه‌های تندروی حرکت‌های خودشان را نمایان میدند و این شده دین و این شده نزد آنان مذهب، این شده نزد آنان مسلک، این شده نزد آنان دینداری و مسلک گرایی. هرگاه ما با این زاویه حرکت کردیم دچار اشتباهات فراوانی میشیم و این اشتباهات ما را به انکار ضروریات اساسی و دینی و در دین اسلام می اندازه و این انسان را اسلامیت انسان را زیر سؤال می بره، مسلمانیت انسان را زیر سؤال می بره و بنابراین لذا این یکی از اختلافات بسیار واضح و روشنی هست که به این مذاهب این گرایش نوپا و نوظهور نسبت به مذاهب اربعه اهل سنت و جماعت به اصطلاح بروز میدن. مذهب اربعه اهل سنت عبارتند از مذهب امام اعظم، مذهب حنفی ها به رهبری امام اعظم ابو حنیفه، مذهب شافعی ها به رهبری امام ادریس امام شافعی، مذهب مالکی ها به رهبری امام مالک و مذهب حنبلی ها به رهبری امام احمد بن حنبل اداره میشن و با مدیریت ایشان با فقهی که ایشان تدوین نمودن با اون زاویه این مسلک تا قرنهاست محفوظ مانده و امیدواریم که تا قیام قیامت این روال پیش بره. ولی ایشون نمیخواهند از این زاویه حرکت کنند. حرکتشون حرکت نفسانی است، حرکتشون حرکت در چارچوب تندروی است، لذا تندروی انسان را به راهی نخواهد برد. امیدواریم الله تبارک و تعالی توفیقی بده که ما در محور مسالمت آمیز و احتیاط کامل عدالت محوری را پیش بگیریم تا بتونه انشاءالله این مطالب مهم را حفظ داشته باشیم. شما را به خدا می سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.
ملاحظه فرمودید فرمایشات مولوی لاشاری رو در خصوص افتراق بین وهابیت و اهل سنت. فقط این نکته هم بینندگان عزیز قطعا توجه دارن، ما ادعا نداریم با اهل سنت یکی هستیم، یعنی از لحاظ اعتقادی یا بحث فقهیمون 100% یکی هست، ادعا این رو نداریم، هیچ اختلافی نداریم، ولی ادعا این رو داریم وقتی که با وهابیت مواجه میشیم هر دو در یک جبهه قرار میگیریم برای مقابله با وهابیت، چون میدانیم وهابیت به دنبال آشفت ساختن جهان اسلام و برهم زدن وحدت امت اسلام و همچنین بددام کردن مسلمان هاست. ما یک بخش اضافه کردیم به برنامه سلام وهابیت علاوه بر اون بخش دروغ ممنوع. انشاءالله این هفته و این قسمت میخواییم اولین قسمتش رو تقدیم حضورتون میکنیم. برنامه طنزمانندی هست با عنوان از وهابیت چه خبر. حتما با ما همراه باشید. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه و قسمت اولش رو ببینیم، از استاد روستایی درخواست میکنم در تتمه فرمایش شده که داشتید از استاد بحث ناصر بودن ابن تیمیه و عباراتی که راجع به آیه ولایت داشت، اگر فرمایشی دارید در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. عرض کنم که همونطوری که مستحضر هستین، من در ادامه شبهات ابن تیمیه رو داشتم بیان میکردم و مطالبی رو بیان کردم پیرامون این مسئله. اما یکی دیگه از حرفهایی که ابن تیمیه حرانی در واقع میاد مطرح میکنه و به عنوان شبهه میخواد به قول خودش مطرح بکنه، این بحث هست که ایشون میاد در کتاب منهاج السنه در همون جلد دوم در صفحه 31 عبارتش اینه، میگه انه لم یکن له ایزن خاتم، اصلا علی انگشتر نداشته، ولا کانو یلبسون الخواتم، اصلا انگشتر نمی‌پوشیدن صحابه، تا اینکه کتب النبی کتابا الی کسرا، پیامبر به کسرا نام نوشت و اونها به پیامبر گفته شد قبول نمیشه نام مگر که مختوم باشه، یعنی با مهری خورده باشه پاش. بعد پیامبر آمد یک انگشتری پوشید، نقشش هم محمد رسول الله بود. خب این شبهه دیگریه که این آقا مطرح میکنه و کاملا نشان دهنده اینه که یا قطعا و جزما ناسبیه که ما شکی در این مورد اول نداریم و یا کاملا بی مطالعه است، یعنی اصلا نخونده کتب اهل سنت رو، اصلا صحیح بخاری نخونده، اصلا نخونده. ببینید ما در صحیح بخاری روایت داریم که پیامبر انگشتر می پوشید، اصلا بحث کسرا نیست، صحابه هم پوشیدن، ببینید که یه بحثی داره که البته اون نسبت رو ما قبول نداریم که پیامبر انگشتر طلای پوشید بعد صحابه هم انگشتر نمیدونم طلا پوشیدن، بعد پیامبر فرمود من اینو نمیخوام بپوشم، اونام در آوردن. یا تو بعضی نقلا داریم نه خیر، انگشترهای از جنسهای دیگر صحابه می پوشیدن، در کتابهای ششگانه اهل سنت آمده. این آقا میخواد امیرالمومنین رو زیر سوال ببره، میگه اصلا صحابه نمی پوشیدن. آقا چه حرفیه؟ انگشتر پوشیدن صحابه که بحثیه که به قول معروف در روایات آمده و خود این آیه نشان دهنده اونه که بابا علمای اهل سنت اجماع ائمه تفسیر و اینا گفتن بابا این آیه در مورد امیرالمومنینه که تصدق به خاتمه، انگشترش رو در رکوع صدقه داد. و میگه نه خیر صحابه نمی پوشیدن انگشتر. این یک ادعای در واقع بی ربط و یک ادعای ناشی از جهله که این آقا میاد ادعا میکنه و بعد از این ادعا خنده تارتر، حالا من خیلی مختصر میخوام عرض کنم وگرنه مستندات تک تک اینها رو ما داریم، وگرنه اگه وقت بود اگه فرصت اجازه میداد من یکی یکی مستندات رو عرض میکردم. اما از این خنده تارتر خیلی جالبه، میگه ان ایتا غیر خاتم، غیر خاتم میگه عطا کردن غیر خاتم، غیر انگشتر به عنوان زکات بهتر از اینه که آدم انگشتر زکات بده، صدقه بده. اگه غیر انگشتر صدقه بدی این بهتره. چرا؟
چون اکثر فقها گفتن جایز نیست که کسی انگشتر رو به عنوان صدقه بده. خب من نمیدونم اینی که انگشتر ندادن و غیر انگشتر دادن از انگشتر بهتره، این از کجا دره برده این بنده خدا؟ این از کجا دره برده؟ این نکته اول. و نکته دوم این که اکثر فقها گفتن انگشتر ندی بهتره، انگشتر جایز نیست، این از کجا گفته؟ ما عبارات متعددی از علمای اهل سنت داریم در مورد اینکه مثلا به عنوان مثال آب کارهای کوچیک تو نماز باعث بطلان نماز نمیشه. بعد مثال به همین زدم. امامت بفرمایید کتاب احکام القرآن جساس مثلا میگه اینجا منظور اولا صدقه در حال رکوعه، خب و قبلا هم گفته بود که این انگشتر صدقه در حضرت. بعد میگه فانه يدل على اباحه العمل اليسير في الصلاه، میگه این کاری که امیرالمومنین کرده انگشتر در آورده به فقیر هدیه داده، میگه این دلالت بر این میکنه که عمل کم در نماز جایزه، هیچ اشکالی نداره. بعدم چند تا مثال میزنه، میگه کسی کفشش رو تو نماز در بیاره، کسی دست به ریشش در نماز بزنه، کسی نمیدونم با دستش اشاره بکنه و مطالب دیگری رو که میاد اینجا بیان میکنه. میگه این اصلا مشکل نیست، فقط دلت على اباحة صدقه في هذه الحال، میگه اصلا این دلالت در این میکنه که صدقه دادن در این حال جایز است، هیچ اشکالی هم
ندارد.
خب بعدم در آیه در آخر هم میگه فل آیه دالت على اباحة صدقه في الصلاه، این جایز. یا عالم دیگر میاد میگه این دلالت میکنه برای اینکه عمل قلیل نماز رو باطل نمیکنه. خب میگه فان التصدق بالخاتم فی الرکوع عمل جاء به فی الصلاه، میگه اصلا صدقه دادن با انگشتر یه عملیه در رکوع که در نماز آمده، اصلا باطل نمیکنه نماز، هیچ مشکلی نداره. وقتی میگه نه اکثر فقها جایز نمیدونن، چی جایز نمیدونن؟ باز غیر از ایشون ببینید آقای من عذر میخوام آدرس قبلی رو فراموش کردم، تفسیر قرطبی بود قبلی جلد ششم صفحه 221 که گفت که در نماز آمده که صدقه دادن با انگشتر. باز غیر از ایشون همین آقای قرطبی در جای دیگر کتابش در جلد ششم صفحه 222 میگه، اینجا میگه این آیه در بر دارد جواز عمل کوتاه را در نماز، هیچ اشکالی نداره، این جایزه، چی گفته بده؟ باز به قول هر جای دیگه هم شبیه این رو داره نصفی میگه ول آیه، همین آیه که چی؟ که امیرالمومنین چه کار کرده؟ نزلت فی علیه این سأله سائلون و هو راکعون فی صلاته، بعد انگشترشو بیرون آورد. خب میگه این آیه دلالت میکنه برای اینکه صدقه دادن در نماز جایز است و این فعل کم هم نماز رو باطل نمیکنه. آره آقا میگه اکثر فقها گفتن جایز نیست. باز غیر از این عبارتی دیگه از تفسیر ابو سعود که انه کان مرضا فی خنصر غیر محتاج فی اخراج الی کثیر عمل یؤدی الی فساد الصلاه، میگه این میدونه یعنی چی؟ میگه گویا مثل چرخاندن انگشتر در انگشته و این احتیاج به عمل زیادی نداره. شما مثلا وقتی تو وضو میخوای انگشتر رو بچرخونی خیلی کار انجام میدی، یه لحظه آه تموم شد، میگه اینم تو نماز همینه، تمام به فقیر عطا میشه، هیچ اشکالی نداره، هیچ کسی این رو ایراد نگرفته. بعدم جالبه آقای جساس در جای دیگه میگه، این خیلی قشنگه عبارت، میگه این آیه میدونی چی رو ثابت میکنه؟ ان معنا ما ذکرنا من مده صدقه فی حال رکوع او فی حال صلاه، اصلا این صدقه مد شده، انگشت در رکوع دادن و اینجوری صدقه اصلا مد شده. این وقتی آقا میاد یه حرف دیگری میزنه، بعدم میگه کس دیگه سمرقندی در تفسیرش میگه، ایشون میگه یعنی یتصدقون فی حال رکوعهم حیث اشار علی به خاتم الی مسکین حین نزع من اصبعه و هو فی رکوع، از انگشترش بیرون آورد، انگشتر رو از انگشت بیرون آورد در حالت رکوع و اشاره کرد که فقیر ببره. میگه همه انجام شده و علمای دیگر، حالا من فرصت نیست که بقیه مستند نامه شدم، بنابراین این آقا میاد میگه نه آقا اکثر فقها گفتن. حالا من نمیدونم اینا عالم بودن که ما گفتیم، نبودن، اهل سنت بودن نبودن، یا اینکه همه اینا عالم بودن، همه اینا اهل سنت بودن. اما ابن تیمیه تافته جدا بافته است و یک وهابی ناسبی دشمن اهل بیت.
بسیار عالی، متشکرم از شما استاد بسایی عزیز. خب بینندگان عزیز، آماده میشیم اولین قسمت از سلسله برنامه از وهابیت چه خبر رو ببینیم. قطعا شما ممکنه نظرات و پیشنهادات و انتقاداتی رو در این خصوص داشته باشید، حتما از طریق شماره پیامک به ما برسونید. انتقادات خودتون رو قطعا سازنده خواهد بود، حتی راجع به عنوان و اسم این برنامه، در مورد اون چیزی که شما میخواهید و انتظار دارید، که انشاءالله قراره اگر توفیق حاصل بشه هر هفته ما یا هر دو هفته در میون، یک هفته در میون، انشاءالله قسمت هایی رو از این مجموعه تقدیم حضور شما بینندگان عزیز بکنیم. کلیپ رو با هم دیگه میبینیم، زیبا هست و خمیرمایه طنز داره این کلیپ. بعد برمیگردیم انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود با تماس ها.
همراهان همیشگی شبکه جهانی ولایت سلام، بنا شده که از این هفته در خدمت شما باشیم با یک آیتم جدید کوتاه و مفید با نام از وهابیت چه خبر. میخوام توی این برنامه به کارهایی که وهابی ها میکنن و کارهایی که احیانا شاید انجام نمیدن بپردازیم. چون وهابی ها از قدیم الایام ید طولایی در خوردن داشتن، اومدیم چند تا برنامه فعلا برای ابتدای کار به بحث خوردنی ها و نخوردنی های وهابیت پرداختیم. چیزایی که وهابی ها میخورن چیزای عادی روزمره، خیلی معمولی طبیعی، مثل سگ و گربه و مار و جن و حتی انسان. حالا برای شروع به نظر من خوبه که از نخوردنیاشون شروع کنیم، چون نخوردنیاشون خیلی کمتر از خوردنیاشونه. حالا یه نمونه از چیزایی که نمیخورن رو بریم با هم ببینیم، بعد در میگردیم در مورد خوردنیاشون رو با هم صحبت میکنیم. بریم و برگردیم.
استاد رو میخوام اگر اجازه بدید پرسش دیگری هم که عزیزمون آقا رضا مطرح کردن و فرمودن که آقایون در محرم جشن میگیرن و شربت و شیرینی میرن، به تعبیر ایشون گفتن اون چیزی که ما شاهد هستیم به جشن گرفتن بیشتر میمونه و شربت و شیرینی میدن، فرمودن که خوردن این شربت و شیرینی یا غذایی که میدن چه حکمی داره؟
خوردنش درست نیست آقای کیانی، قطعا این نذر برای غیر خداست و نذر غیر خدا نجس است و چون این چیزی به هیچ عنوان خوردنش جایز نیست.
خب دیدید که آیه عبدالله حیدری میگن که خوردن نظری امام حسین حرومه و نظری امام حسین نجسه. خب بریم ببینیم که اون چیزی که نجس نیست و حروم نیست و میشه خورد چیه. بریم ببینیم با هم برمیگردیم.
الى من لم يصدق فهذا هو حال من في المنطقه الجنوبيه بالعاصمه دمشق، الشيوخ افتت و الناس اخذت تطبق الفتوى.
این زبون بستایی که میبینید و بهشون میگن گربه، تا چند دهه اخیر کسی اینا رو نمیخورد، اما ظاهرا الان از بخت بدشون مثل موجودای دیگه گیر این وهابیا افتادن. آقا نکن این کارو، نکن این کارو، بده به خدا.
من تا که به تبرعات که بد هدا ترشی یا هدا ترشی که بد
و ها هی المرحلة الاخیرة يقوم بتطهير القطة التي قام بذبحها.
خب آموزش طبخ گربه هم با هم دیدیم دیگه، این دیگه از عجایب بود واقعا. دیگه گربه رو ندیده بودیم بخورن که این آقایون وهابی به اونم رحم نکردن. حالا یه نمونه دیگه هم هست، بریم اونم ببینیم برمیگردیم.
وای الله الله
درونه کنه دیداریم
ها؟
چه خرا بادی بید
تو شو نکده نکده نه اول بس هذا من نکده عشان هذا ما يجعل اللحم
آقا جوجه تیغی رو دیگه برای چی میخوری؟ نکن این کارو. خب این تیغش تو گلوت گیر میکنه، بعد برای خودت بد میشه، نکن این کارو. ولی من فکر میکنم اینا به تازگی از برادرای بوداییشون یاد گرفتن که بعضی چیزای دیگر هم میشه خورد، الان یادشون افتاده که تا الان نخوردن الان میخوان عقب نیفتن. بخور آقا اشکال نداره، ولی چقدر خوبه که فکر کنیم که اینا به کجا رسیدن که خوردن نظری امام حسین رو حرام میدونن و خوردن جوجه تیغی و گربه و خیلی چیزای دیگه که ان شاءالله هفته دیگه با هم دیگه میبینیم اینا رو حلال میدونن. تا برنامه بعد، یا علی مدد.
بله، ملاحظه فرمودید. برنامه از وهابیت چه خبر بود؟ اول رسانه‌ای تقدیم حضورتون شد. بفرستید انتقادها و پیشنهاداتون رو در خصوص این بخش. دو بخشی که اضافه شده، یکی دروغ ممنوع و بخش دوم همین موضوعی که قسمت اولش رو ملاحظه فرمودید، انشاءالله در برنامه سراب وهابیت بیننده این قسمت ها خواهید بود. ملاحظه فرمودید اینهایی که خوردن نذر برای حضرت عبدالله الحسین که ثوابش تقدیم به حضرت می شود و نذری که می شود با نام خداوند هست رو حرام می دانند، این گونه همه چیز می خورن دیگه. حالا قسمت های بعد انشاءالله می رسیم چیزهای دیگه هم می خورن. فقط من فکر می کنم دیگه انسان هم خوردن اینها توی سوریه، انسان هم خوردن. من فکر می کنم شیعه ها برای اینکه فرزندانشون خورده نشن به دست وهابیت، اگر بچه‌شون رو مثلا نذر امام حسین می‌کنن، اینها دیگه نمی‌خورن بچه‌هاشون رو، حداقل در امان می‌مونن از خطر خوردن وهابیتی که آدمخوار هست، توحش داره، انسان می‌کشه، بچه می‌کشه، همه کار می‌کنه دیگه، جیجیتیقی هم می‌خوره. خب آماده می‌شیم که شنونده صدای شما و همچنین گیرنده تماس‌ها و سوالات شما بشیم. آقای موسوی از ملایر از شیعیان گرامی تماس اول هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقای موسوی. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
علیکم سید، حالش با خوب ان شاء الله.
زنده باشین ان شاء الله. بفرمایید آقای موسوی، در خدمتتون هستم.
قربان شما، خسته نباشید. کارشناسان محترمتون سلام عرض می‌کنم. خسته نباشید.
زنده باشید آقای موسوی. سلام. علیکم السلام.
قربان شما.
در خدمتتون هستم.
تشکر از برنامه خیلی خوبتون. خیلی عالی. واقعا یه دانشگاه مفت و مجانی درون خانه‌های شیعه.
الحمدلله.
مردم واقعا روشن میکنه و راهنمایی. تشکر از شما.
زنده باشید ان شاء الله. سوالی ندارید آقای موسوی؟
چرا از حضور شما میخواستم که این پیروان ابن تیمیه را که انسانای واقعا جمود العقل، قوی المکر و عدیم الفهم و کذاب، واقعا که برازنده و لیاقت شیعی صفات، تقریبا 3-4 شب پیش یه نفر از این شبکه وصال هیچ تارانم افتابی نشدن، یه روسری کرده بود سرشو، هیچ تکرار نمیخورد، داشت همین حدیث انما ولیکم الله مرود امام علی ابن ابی طالب رو بررسی میکرد به قول خودش.
بله.
یه شبهه انداختی میگفت که این اگه این رس بود انگشتر دادن و صدقه دادن، میبویست که پیروان علی ابن ابی طالب همین عمل رو انجام میدادن. بخواستم توضیح مختصری در رابطه بدید.
بسیار عالی، سوالتون رو مطرح کردید.
لازم همین گربه‌خوری که الان نشد دادید و جوجه تیغی خوری و اینو شبکه وهابیا تو خبراشون وصف میکردن به مردم سوریه، میگفتن که اینو از گرسنگی و فقر و فلاکت دارن کار انجام میدن. تشکر از برنامه خیلی خوبتون. سلام ما را به کارشناسان محترم و شبکه برسانید.
موفق باشید ان شاء الله. خدا نگهدار شما باشه. متشکرم از تماستون. آقا محمد از سنندج از عزیزان اهل سنت. آقا محمد سلام علیکم و رحمت الله. آقا محمد صدای ما رو دارید؟ آقا محمد روی خط هستید؟ خب اتاق فرمان اگر تماس ایشون قطع شده بریم برای تماس بعدی. بله، آقای امامی از اصفهان از شیعیان گرامی، سلام علیکم و رحمت الله. آقای امامی متأسفانه مشکلی هست در ارتباط امشب، یعنی که آقای امامی صدای ما رو نداری؟ آقای امامی، خب ظاهرا مشکلی به وجود اومده توی ارتباط ما تلفن. حالا قبل از اون ما این سوال رو مطرح بکنیم با توجه به اینکه حالا سوال برمیگشت به آیه ولایت. استاد دوستایی فرمودن که اگر رسم بود این کار باید شیعیان هم انجام میدادن. حالا من نمیدونم واقعا این چه شبهه ای هست به آیه ولایت وارد کردن، ولی الان شبهه هست دیگه، پاسخ بفرمایید.
من یه مطلبی رو میخوام بگم. خیلی واضحه پاسخ این سوال. خیلی کارها رو پیامبر هم انجام داده. خب مثلا به عنوان نمونه یکی از چیزهایی که پیامبر انجام داده خوندن نماز شب بوده، که اونی که از روایات به دست میاد اینه که بر پیامبر واجب بوده. ما باید بپرسیم آیا همه مسلمان ها باید این کار رو به صورت واجب انجام بدن؟ یا
چند همسری پیامبر. این که در مورد پیامبر آمده که پیامبر همسرهای زیادی داشت. بگیم آقا اگر این کار رسم بوده پس چرا همه صحابه مثلا نمیدن هر کدوم 10 تا زن بگیرن؟ پیامبر بالاخره طبق نقلی که آقایون اهل سنت دارن، البته خب جای نقد و بررسی است، تا 22 همسر هم من دیدم خودم، حالا شاید بیشتر هم باشه من ندیده باشم، تا 22 همسر رو من دیدم که مثلا در کتاب طبقات ابن سعد برای پیامبر ذکر کرده مثلا. خب اگر میشه اینجوری سوال کرد دیگه، اگه این رسم بود خب هر کدوم 22 تا زن بگیرید. یه بحثی زمانی از اختصاصات یه فرده، یه زمانی از اختصاصات یه فرده، این یک نکته. نکته دوم، این آقایون وهابی با همین سوالی که طرح کردن ناصحی بودن خودشون رو ثابت کردن. ما که در این شبکه گفتیم آقا اجماع ائمه تفسیر و علمای اهل سنت بر این بوده، علمای اهل سنت ادعا کردن، اینو آوردن به عنوان اجماع اهل تفسیر که آقا ائمه تفسیر گفتن آقا این آیه در مورد امیرالمومنین نازل شده و امیرالمومنین انگشتش رو هدیه داده در رکوع. اینو علمای اهل سنت گفتن. خب آیا امیرالمومنین آقای وهابی، شما که ادعای محبت اهل بیت دارین، خب این چیزایی که تو کتاب اهل سنت بود، آیا امیرالمومنین فقط متعلق به ماست؟ شما که ادعا دارید که حتی بیشتر از ما امیرالمومنین دوست دارید، این ادعای شماست، خب چرا شما به در واقع تأثیر از امیرالمومنین کار رو انجام نمیدید؟ این از اختصاصات امیرالمومنین بوده. یا نکته دیگر، آقا ما میایم برادران اهل سنتمون ذیل آیه 40 سوره توبه میگن که این در مورد ابوبکر، ابوبکر با پیامبر رفته تو غار. خب آیا منطقیه من از شما مثلا بیام اینجوری سوال بکنم بگم خب اگر این قضیه بوده چرا هر سال صحابه و پیامبر در غار نمی رفتند؟ منطقیه؟ میشه گفت اینو؟ آقا یک قضیه بوده در یک واقعی اتفاق افتاده و تمام، به قول آقایون فقط هم مختص ایشون بوده. خب آیا میتونیم اینجوری بگیم همه بیان انجام بدن؟ قضایه اختصاصی قضیهش با چیز دیگه فرق کنه. این مسئله در مدح امیرالمؤمنینه برای اثبات یکی از راه‌های، البته اثبات ولایت امیرالمؤمنینه. بله اگر صحابه دیگر مثل امیرالمؤمنین ولایت و امامت داشتن باید انجام میدادن.
بله.
اگر شیعیان مثل امیرالمؤمنین امامت نمیدونم من قبل الله داشتن، امام معصوم بودن، باید انجام میدادن. این از اختصاصات شخص امیرالمؤمنینه در اون موقع انجام داده. البته در بعضی روایات آمده که ائمه شیعه هم به تأثیر از امیرالمؤمنین انجام دادن، چون اونها هم امام واجب الاطاعتن. یه چیزی نشانه بر امامت و ولایت، این نشانه دیگه به دیگر اختصاصی نداره.
بله متشکرم از شما. آقای متجدد از مشهد از شیعیان گرامی، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم جناب حسینی نازنین،
حالت خوبه؟ ان شاء الله موفق باشید، در خدمتتون هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت اساتید ارجمند، مربیای عزیز، با زحمت بسیار و صبر و حوصله بسیار دارن برای ما کار می‌کنن و برای حقانیت چیه. من در این رابطه با همین آیه انما ولیکم الله که مثلا آمده، چند شب پیش توی به اصطلاح یکی از شبکه‌های وهابی بنده خدای تفسیر قرآن می‌کرد، در حین تفسیر به اصطلاح رو همین آیتم کار میکرد و مانور میداد که بله همین صحبته که الان جناب عباسی کرده که بله اگر که به اصطلاح بشه ولی رو از این طریق انتخاب کرد، چرا بعدها این کار رو نکردن، بعدی ها این کار رو نکردن، اولیای دیگه چجوری معرفی شدن؟
بله
من همینجور به فکرم میرسید که داشتم در رابطه با همین صحبت های بنده خدا فکر میکردم، دیدم که خداوند و حضرت رسول دارن نسخه بعد از خودشون رو برای امت میپیچن. خدا میگه من رسولم و کسی که این نسخه این و این تک نسخه هم هست، نسخه دومی نداره، کسان دیگه اگه همچی کاری رو بکنن به تأثیر از امیرالمومنین نیست، به ریا هست، به ریا هست که بعد بتونن خودشون رو مثلا اصلا در یک جایی نقش دیگه ای رو بازی کنن. همین به نظر من رسید.
متشکرم از شما. سوالی ندارید آقای متجدد؟
سوالات هم دارید بسیلات از طریق دوستان. نخیر.
متشکرم از شما، خیلی ممنونیم، موفق و معید باشید. التماس دعا. آقای شکیبا از رشت از شیعیان گرامی، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم،
در خدمتتون هستم آقای شکیبا.
سلامت باشین. اول خواستم تشکر کنم هم از شبکه ولایت. الو،
در خدمتتون هستم. شما روی ایر هستید، بفرمایید.
هم از شبکه ولایت، هم از حاج آقا حسینی، هم همه دستاندرکاران، شما آقای یزدانی، آقای عباسی، کلا همه، حالا اسم که تک تک نمیتونم ببرم، از همه تشکر کنم. واقعا شبکه خوبیه، واقعا یه شبکه، یه درس آموز خوب. یکی از خوبیایی که داره با زبان مؤدب و خوب، حالا ببخشید آره الان قطع نکنید، من سعی حدود شبکه رو میدونم چجوری بگم، نمیخوام جسارت کنم. ببینین من مثلا به عنوان یک شیعه خیلی تعصب شدید شیعی دارم، تعصب عقلانی هم دارم نسبت به امیرالمومنین و بغضم دارم نسبت به دشمنان امیرالمومنین.
بله.
اما در این حال نسبت به اهل سنت، یعنی اهل سنت رو با رؤسای خودشون یکسان نمیپندارم. جلوی اهل سنت هم به رئیساشون ممکنه، بله خودم تکی باشم، هزار جور حرفی که الان نمیتونم اینجا بگم بیان کنم. درستم بگم این شبکه خوبیش اینه، به نظر من حداقل توی از با زبان خوب و خوش، در این حال علمی، بدور از تعصب غیر منطقی مسائل رو بیان میکنه. میخواستم یه چند مورد به نظرم رسید، بیشتر در مورد همین صحاح سته بود.
بله.
اونم قسمت این که نسبت به حضرت رسول، یعنی به نظر من اینایی که صحاح سته به خصوص صحیح بخاری و مسلم و قبول دارن، میگن هرچه تو این هست صحیحه، عقلشون و اینایی که حداقل تحصیل کرده هستن، حالا تحصیل کرده هایی که به هر حال پیگیر این مسائل هم هستن، خودشون بخونن، به نظر من یه مقدار خودشون متوجه میشن که این صحیح بخاری و مسلم و این شیشتا کتابشون مملو از تناقضه. من الان بلد. اگه اجازه بدین وقت دارم یکی
اگر دو خیلی ما فرصتون محدوده
یکی دو مورد بلد. فقط
آی شکیبا من عذرخواهی میکنم ازتون بلد. واقعا ببخشید، واقعا فرصتون محدوده و دوستان عزیزی که پشت خط هستن تعدادشون زیاده، ما حدود 12 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم. متشکرم از شما آی شکیبا، ان شاءالله برنامه بعدی در خدمتتون باشیم. برنامه تریبون آزاد تماس بگیرید، چون بحثم سلاب وهابیت است، موضوع وهابیت و اهل سنت. حالا اینجا نمیخوایم ما قصد ورود به بحث سواسته رو نداریم. آقای شاهی از ملایر از شیعیان گرامی، سلام علیکم و رحمت الله.
باز
در خدمتون هستیم آقای شاهی.
سلام. الو.
و علیکم السلام، بفرمایید.
سلام آقای حسینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید.
زنده باشید انشاءالله. ممنونم از شما، وقت بخیر از دارم از خدمتون.
کارشناسان محترم سلام عرض کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
زنده باشید. آقا من ملایر مزارزم میشم، من امشب نوبت ملایری ها شد، ما خیلی وقت زنگ میزنیم دیگه نوبت رو نرسیم امشب دیگه.
الحمدلله.
شکریم. آقا یه سوال داشتم در مورد به قول من، حالا شاید ربطی هم به برنامه امشب نداشته باشه، ولی یه سوالی داشتم نسبت به برادران اهل سنت.
البته برنامه وهابیته، ولی بفهمید اگر مرتبط بود انشاءالله کارشناس محترم پاسخگو هستن.
حالا سوال من به قول معروف پیشن میگم کارشناسان علمای چیزه اهل سنت کلا اینا
فهم.
یه سوال ازشون میپرسم فکر کنم حالا ببینیم به قول معروف یه جوابش بدن. امام علی مایی که برای این سوال خودم فعلا جواب پیدا نکردم.
بفرمایید.
آقا میگم بعد از رحلت پیامبر اسلام حضرت محمد به قول معروف تا زمانی که حضرت علی علیه السلام به قول معروف به خلافت رسیدن بودن 24-5 سال گذشته، درسته؟
بیشتر. بله.
بعد در زمان پیامبر به قول معروف از تو آیه قرآن زمان به قول در مورد منافقین از زیاد آیه روش بوده اومده.
بله.
چطور شد طول 24 سال اثری از منافقین به قول معروف نبوده؟ یه سوال دیگه، بعد از اینکه دوباره حضرت علی به خلافت رسید سر و کله منافقین پیدا شد.
بله.
این به قول معروف برام یه سواله، بهش جواب بدن توی شبکه شما، بیان جواب بدن.
بله، منتظر پاسخ خیلی نباشید آقای شاهی عزیز، ما هم سوالات زیادی داریم هنوز. سوالات ما فکر می‌کنم اگر بخوام پاسخ بدم براش تقدم قائل باشن که قطعا پاسخ نمیدن به این سوال‌ها. فرمایش دیگه ندارید آقای شاهی؟ سوال دیگه ندارید؟
سوال به قول من اگر تازه جواب بدم نگه. تشکر
از متشکرم از شما، موفق و معید باشید، خدا نگهدار شما. آقای شاهو از کردستان از عزیزان اهل سنت، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام خدمت.
بفرمایید صدای شما رو دارید.
سلام خدمت شما مجید عزیز و حاج آقای محترمتون.
سلام علیکم و رحمت الله.
ببخشید من اهل سنت هستم، از سننده شما گرفتم. میخواستم یه از این سیگه به لحظه پسی خوب اصلا نیستم، اگر یک سیبایی بود خودتی ببخشید.
خواهش میکنم بفرمید رو گواری چون
یکی از کتاب های مجلس خودتون الانوار و نعمانیه.
انوار و نعمانیه بله
بله، جلد دو صفحه 279.
خب
ایشون اینطور گفته که خدا و پیامبر ما، خدا و پیامبر و امام ما با اهل سنت فرق دارد.
بله، یعنی اون تعریفی که ما داریم از خداوند به اون تعریفی که اهل سنت دارن و اون تعریفی که از پیامبر دارن با هم دیگه فرق داره. بله ما هم قائل به این هستیم.
باشه، این
تعریف فرق داره. بله
اینو برای ما روشن کنید که فرقش در چیه. سوال دوم این بود که چرا شما مثلا شما اهل تشیع هستید، ما اهل سنت هستیم. اون چهار شبه دیم هستی هستند شبه دای وهابی، آقا ما میگیم وهابی قبوله. چرا وقتی که شما ایرادی از ایشان میگیرید به کتاب و کتب اهل سنت، به کتاب اهل سنت حیلی مثلا نمیدونم به فارسی که میگه.
بله سوالتون این هست،
رجوع میکنید
شما چرا از کتب اهل سنت میاریم در پاسخ به اونها، درسته؟
بله شما میگین اونا وهابی هستن. باشه
بله بله
خب اینا وهابی هستن، باید یه کتابی یه چیزی ازشون داشته باشید که نباید تو کتاب ما بگید آقا وهابی اینا هستند و این اهل سنت اینو گفتی یا نگفتی.
سوالتون رو انشاءالله مطرح میکنم. چشم،
یه منبع معتبری باشید.
بله.
خود ایشان نه ما، ما اهل سنتی، ما عقاید خودمون داریم. شما بله. اهل تشیع هستید، عقاید خودتونو داریم.
بله.
اون هم اهل وهابیت و اینا هستن، عقیده خودشونو دارن. هر بله. کدوم هم باید یه مسائل و کتابی باید عقیده داشته باشن.
بله. سوالتون رو دریافت کردیم برادر عزیز. سوال دیگه اگر دارید مطرح کنید، چون یه عزیز دیگه اهل سنت داریم، می‌خوایم تماس ایشون رو بگیریم در این فرصت کوتاه. سوال دیگه هم دارید برادر شاهو؟
نه سوالی نداریم.
بزرگواری، خدا نگهدار شما باشه. آقای ابوالفضل از بوکان، سلام علیکم و رحمت الله، آخرین تماس باشه ان شاء الله.
بسم الله. سلام علیکم. سلام آقای حسینی.
و علیکم السلام.
سلام من دارم خدمت آقای عباسی و آقای روستایی بزرگوار.
سلام علیکم و رحمت
الله. سوالی داشتم خدمت اساتید محترم.
بفرمایید.
درباره من یه دوستی داشتم یه کتابی دستش بود، کتاب درباره شیخ الاسلام ابن تیمیه نوشته بود. با برنامه هایی که من تو شبکه شما میبینم، شما جوری میگید که ایشون ناصری بوده و دشمن اهل بیت بوده.
اثبات کردن روی اساس. بله.
من حتی تو این کتابی که دست ایشون خوندم همش حرفای توحیدی بود، یعنی راجع به خدا و طبق ادله‌ای که از کتاب و قرآن آورده بود هیچی تضادی پیدا نکردم. که مثلا
اسم کتابش هم میفرمایید چه کتابی بود؟ این کتابی که ملاحظه فرمودید؟
نه خدا شاهی آدم نمونده آیا زینی
کتاب یعنی... مگه نخوندید آقای ابوالفضل عزیز؟
چاپ سال 73 بود. نه یه مرور کوتاهی داشتم تو کتاب که دستش بود، گفتم ببینم که واقعا اینجوریه که تو شبکه ولاد من میبینم ایشون میگم ایشون ناصری بوده.
بله.
ولی هرچی که من نگاه کردم چیزی به اون صورت پیدا نکردم که مثلا
یه سوال میپرسن از اون آقای ابوالفضل.
در خدمت
این هم. کتابی که شما خوندید محتوای کتاب در اوتو چه موضوعی بود؟
بیشترش درباره آیات قرآن بوده، درباره توسل که مثلا خداوند که ابلاغ کرده وسیله، خودش وسیله رو مثلا در قرآن بیان کرده که مثلا تقوا، مثلا عبادت، دعا.
آقا ابوالفضل هر کتابی یک موضوعی داره، قرار نیست وقتی ما میگیم
خب
اجازه بفرمایید، هر کتابی یک موضوعی داره. ایشون کتابای مختلف داره، ابن تیمیه حرانی کتابای مختلف داره. حتی من توصیه میکنم به شما که شیخ الاسلام نگین، حالا میل خودتونه، به خاطر اینکه برخی از علمای اهل سنت در همون دوره معتقد بودن که هر کسی که به ابن تیمیه شیخ الاسلام بگه فهوه به حاضر اطلاق کافر، اگر با همین اطلاق شیخ الاسلام کافر میشه. این نظر علمای اهل سنت بوده در اون دوره. اما کتاب ها محتوای متفاوتی داره، کتاب های مختلفی داره ابن تیمیه. مثلا یک کتابش هست زیارت القبور و الاستنجاد بالمقبور، دعوت و زیارت قبوره. یک کتاب هست قاعدتون جلیله فی التوسل و الوسیله، در رد توسله که حالا احتمال میدن شما این کتاب ابن تیمیه رو اگر دیدین دیده باشین که اومده در رابطه با توسل، حرمت توسل، مطالبی ذکر کرده، آیاتی ذکر کرده، ادله آورده. یه کتابی هم داره به نام منهاج السنه که بعضی از علمای اهل سنت تعبیرشون این بود که منهاج البدعه یا منهاج الفرقه الشاذه. در اون کتاب در رابطه با اهل بیت صحبت کرده. استناداتی که ما ارائه کردیم غالبا بحث ناسه بودن، چون اونجا به موضوع و محتوای مربوط به اهل بیت و درجات و فضائل اهل بیت پرداخته، به اون به این کتاب برمیگرده. قرار نیست شما هر کتابی از او پیدا کردین برین توش ناسه بودن ابن تیمیه رو از توش بتونین خودتون در بیارید، چون بالاخره ما گفتیم ناسبی منافقه، نمیاد خیلی واضح و آشکار بیان بکنه. ما اینجا با ادله و استنادات بیان کردیم، اونم از یک کتاب خاصی. اگر احیانا شما کتاب دیگری دیدین با موضوع دیگری، به خاطر متفاوت بودن موضوع ممکنه در شما مطلبی رو به عنوان ناسبی بودن پیدا نکنید. بله، در همون توسل و وسیله شما مخالفت با عقاید اهل سنت در بحث توسل و سوء استفاده از آیات قرآن رو پیدا میکنید و این ناسبی بودن باید مراجعه کنید منهاج السنه النبویه با همه آدرسایی که بنده و جناب استاد دوستای خدمتتون تقدیم کردیم.
متشکرم از شما استاد عباسی، ممنونیم از شما. آقا ابوالفضل فرمایش دیگه‌ای که ندارید؟
یه چیزی که میخواستم بگم مربوط به برنامه نیست، نمیخواستم مزاحم بشم تو این برنامه، چون در مورد ام المؤمنین
ما فرصتمون خیلی کم. آقا ابوالفضل اون رو بگذارید برای فرصت های بعدی، انشاءالله برنامه بعدی ما شما رو به خدا میسپاریم. کلا دو دقیقه فرصت داریم. استاد دوستی چند تا سوال مطرح فرمودن بودن عزیزانی که اومدن، یکیش این بود که البته مربوط به برنامه واسه وهابیت نیست، که چطور شد بعد از پیامبر منافقی در باقی نمونده بود، یعنی بعد از اینکه پیامبر از دنیا رفت.
وهابی جواب بدم، من متکفل اون نیستم.
بله آقای
خودشون گفتن.
درست. آقای شاهو از کردستان فرمودن در کتاب انوار و نعمانی آقای سید نعمت الله جزائری رحمت الله علیه آمده که خدای ما با خدای اهل سنت و پیامبر ما با پیامبر اهل سنت فرق داره. توضیح می‌فرمایید؟
ببینید، اولا خب ایشون باید عبارت عربی کتاب رو بخونن، اینکه بگن آقا در فلان کتاب آمده، منم میام میگم آقا در فلان کتاب چنین آمده یا چنین آمده. حالا فرض کنیم آمده باشه، ایشون قطعا منظورشون تعریف و اون به قول معروف شرایطه. ما مثلا شرایط اون اختصاصاتی که ما برای پیامبر قرار میدیم، اون تعریفی که از پیامبر داریم خب فرق میکنه.
بله.
به عنوان نمونه ما اعتقادمون اینه که پیامبرمون معصوم از خطا و اشتباه و فراموشی و گناه و همه چی هست و از ابتدای تولد همین اسمت رو داشته. ولی خب عزیزان اهل سنت ما میگن آقا پیامبر مثلا در امور وحیانی معصوم است. ما اعتقادمون اینه که بر پیامبر مثلا هیچ نعوذ بالله شیطان نمیتونه تسلط پیدا کنه. خب لا. اما ببینید مثلا مانیتور بنده رو داشته باشین، مثلا در کتاب الدر المنصور جلد ششم صفحه 65 از آی سی یو تی آمده اخرج البزار و تبرانی و ابن مردوی و ضیاء فی المختاره به سندن رجاله و ثقات، سندی که تمام راویاش مرده وثوقن، از سعید بن جبیر عن ابن عباس میگه پیامبر وقتی این آیه رو خوند افرائیتم الله تعالی عزا و منات ثالث الاخرى گفت تلکل قرانی قل اولا و ان شفاعتنا لا ترتجا. آقا این بت‌های سگانه پرستوهای بلند پروازن و شفاعتشون امید میره. مشرکین خوشحال شدن گفتن بله خب بالاخره پیامبر هم بالاخره به حق رسید و از خدایان ما به نیکی یاد کرد. جبرئیل آمد و به پیامبر گفت آقا اینا رو بخون. پیامبر آیه رو خوند تا به اینجا رسید. جبرئیل گفت ما اتیتو که به هذا هذا من شیطان، اینا رو من نگفته بودم، شیطان گفته. خب ببینید در این نقل آمده که شیطان بر پیامبر تسلط پیدا کرد.
بله.
خب ما اینا رو قبول نداریم. ما اعتقادمون پیامبر از اول اسمت داشته از بعد تولد. چه بسا جناب سید نعمت الله جزائری مقصودشون اون بوده که قطعا همین هست، وگرنه ما حضرت محمد رو به عنوان پیامبر قبول داریم، برادران اهل سنتمون هم همین. بله.
متشکرم از شما استاد دوستایی عزیز، ممنونم از شما اساتید محترم که باز هم تشریف داشتید در این برنامه و پاسخگو بودید به سوالات بینندگان و همچنین مطالب علمی و مباحثتون رو ارائه فرمودید. انشاءالله که شما بینندگان عزیز هم استفاده کرده باشید از این برنامه. شما رو تا برنامه سراب وهابیت بعدی که انشاءالله شنبه شب هفته آینده باشه به خدا میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
قطعا جانش علیست در حقیقت حق اگر حق است میزانش علیست دل اگر بیمار گردد
سگر آی رب میدان مرد میدانش عدیس بی علی هرگز نشاید قبض دیرداری زدن کل ایمان را کسی دارد که ایمانش علی جن خود بگو جنن قسیم نان بل جنن علی جن خود بگو جنن قسیم نان بل جنن مسیح المصطفى حقا امام الانس والجنة مسیح المصطفى حقا امام الانس والجنة آتش نمرود اگرچه شد گلستان بر خلیل بر گلستانش چه حاجت کو گلستانش علی کشتی توحید را از همه توفان چه باک راب شد توفان که این کشتی نگهبانش علی در کتاب آفرینش سیر کردم یافتم سبت و دوران باب و متن و قربانش علی حیدون خب و جنن قسیم و نان بل جنن علیون خبه جنن قسیم نان بل جنن مسیح المصطفی حقا امام الانس بل جنن مسیح المصطفی حقا امام الانس بل جنن خوشا آن زخم بی مرهم که زو گیرد شفا ای خوشا آن درد بی درمان که درمانش علی گرچه از جهل زمینی ها دلش خون بود خون آن که باشد آسمان در تحت فرمانش علی جان جانان آن که احمد گفت این جان من است ای هزاران جان آدم باد قربانش علی جن خسب و خور جنن قسیم و نان بل جنن علی جن خب جنن قسیم نان بل جنن مسیح المصطفی حقا امام الانس بل جنن مسیح المصطفی حقا امام الانس بل جنن
لبیک یا علی لبیک یا